بابا فتوحات به تنهایی کاری نمیتونه بکنه. پیغمبر 13 سال در مدینه موند و اجازه نداد که دفاع بکنن حتی از خودشون، چون آدم ها هنوز لایق این دفاع نبودن، لایق جهاد نبودن. اگر دست به جهاد و فتوحاتم باید زد، به تناسب توسعه فرهنگ اسلامی و ثقافت اسلامی است. یعنی همینطوری که از یک طرف فتوحات تازه می شود، باید به موازات او فرهنگ اسلامی و ثقافت اسلامی هم باید توسعه پیدا بکند، که مردمی که میان به اسلام میگروند و حتی اونها که مجذوب اسلام میشوند، اصول اسلام، حقایق اسلام، اهداف اسلام، پوسته اسلام، هسته اسلام، همه اینها رو بفهمند و بشناسند. ولی در اثر این غفلتی که در زمان خلفا صورت گرفت، یکی از پدیده‌های اجتماعی در دنیای اسلام که رخ داد این بود که گروهی پیدا شدند، طبقه‌ای در اجتماع اسلامی پیدا شد که به اسلام علاقمند بود، به اسلام مؤمن بود، به اسلام معتقد بود، اما فقط ظاهر اسلام رو می‌شناخت، با روح اسلام آشنا نبود. طبقه ای که هر چه فشاری که می آورد روی مثلا فقط نماز خوندن بود، نه روی معرفت، نه روی آشنا شدن و شناسایی به اهداف اسلامی. یک طبقه مقدس معابی به وجود آمد، یک طبقه متنسک به وجود آمد، یک طبقه زاهد مسلک در دنیای اسلام به وجود آمد، که پیشانی های اینها از کثرت سجود پینه بسته بود. این کف دست های اینها از بس که در روی زمین ها، نه در روی فرش ها، در روی زمین ها، در روی شن ها، این سرها رو به سجده گذاشته بودن، به این دست ها رو روی این خاک ها، روی این شن ها گذاشته بودن و سجده های بسیار طولانی، 1 ساعته و 2 ساعته و 5 ساعته کرده بودن. این کف دست ها پینه بسته بود و این سر زانوها پینه بسته بود. ابن عباس را وقتی که علی فرستاد سراغ اینها، در وقتی که همینها علیه علی طغیان کردن، شورش کردن، وقتی که آمد خبر آورد، اینجور توضیح داد، گفت لهم جباهن قرحه، گفت این پیشانیشون از کثرت سجده مجروح شده است، و ایدن کثفنات البعیر، دستهایی که مثل زانوی شتر پینه بستن، علیهم غمص مرحبه، پیراهنهای کهنه، لباسهای کهنه زاهد معابانه به تنشون، مشمرون، از همه بالاتر قیافه مصمم اینها، تصمیم قاطع اینها. حالا آب بیار حوض بکن. یک هم که طبقه، یعنی طبقه متنسک جاهل، طبقه متعبد جاهل، طبقه خشک مقدس در دنیای اسلام به وجود آمد که با تربیت اسلامی آشنا نیست ولی علاقمند به اسلام است، با روح اسلام آشنا نیست ولی با پوست اسلام چسبیده است، محکم هم چسبیده است. علی این طبقه را اینجور توصیف میکند، جفاتون تغام و عبیدون اقزام، جمع او من کل عوب و طلق تو من کل شوب، ممن ینبغی ان یفقها و یعدب و یعلم و یعرب و یبرب، لیسو من المهاجرین و الانصار الذین تبوأوا الدار و الایمان. یه مردم خشن، جفات، فد غلیظ القلب، یک مردمی خشن ولی روحیه های پست، مردمانی برد صفت، روحشون آقانیست، نه خودشون برده هستن، خودشون برده نبودن، روحشون در روح اینها آقایی وجود ندارد. عبیدون اقزامون، یعنی از اراذل مردم بودن. جمع من کل او، معلوم نیست از کدوم گوشه اینا پیدا شدن، یکی از این گوشه آمده، یکی از این گوشه آمده، یکی از اون گوشه آمده. و طلق تو من کل شو، از هر گوشه یک کسی، یه مردم بیبونهی، یه مردم بیبوتهی و معلوم نیست از کجا آمدن. ممن یندقی ان یفقه و یعدب، مردمی که تازه باید بیان کلاس اول اسلام بنشینن، درس اسلام یاد بگیرن، سواد ندارن، معلومات ندارن، قرآن نمیدونن چیست، معنی قرآن نمیفهمن، سنت پیغمبر نمیفهمن، اینا باید بیان کلاس اول درس بخونن، اینا باید تعلیم بشن، باید تربیت بشن. تعلیم و تربیت اسلامی پیدا نکردن اینها. لیسو من المهاجرین والانصار، اینا جزء مهاجرین و انصار که پیغمبر اینها را تربیت کرد از اونها که نیستن، یه مردمی که تربیت اسلامی ندارن. حالا اینو داشته باشید، علی در شرایطی خلافت رو به دست میگیرد که چنین طبقه ای هم در میان مسلمین وجود دارن و در همه جا هستن، تو لشکریان خودشان از همین طبقه وجود دارن. جریان جنگ صفین پیش میاد، حیله امرآت که مکرر شنیده اید، حیله معاویه و امرآت پیش میاد. اون ساعتی که اینها احساس میکنن دارن شکست میخورن و شکستشون شکست نهایی، نقشه میکشن که از همین طبقه استفاده کنن. دستور میدن قرآنها رو میان بالای نیزه میکنن، ایها الناس، همه ما اهل قرآنیم، همه ما اهل قبله هستیم، چرا میجنگید؟ اگر میخواید به جنگید تصویید اون قرآنها رو بزنید. فوراً همین طبقه، همین طبقه دست از جنگ کشیدن، گفتن ما با قرآن دیگه نمی جنگید، ما با قرآن نمی جنگید. آمدن خدمت علی علیه السلام که دیگه قضیه حل شد، قضیه حل شد، قرآن آمد بیمیان. حالا که قرآن آمده بیمیان دیگه جنگ معنی ندارد. علی فرمود مگر شما نمیدونید از روز اول سخن من به اینها این است که بیاید ما بر اساس قرآن حکومت کنیم و قضاوت کنیم، ببینیم حق با کیست. اینا دروغ میگن، اینا قرآن را به میان نیاوردن، قرآن را سفر قرار دادن، جلد قرآن سفر قرار دادن، کاغذ قرآن سفر قرار دادن. اینها این سفر قرار دادن برای اینکه باز بعد علیه قرآن قیام بکند. اهمیت ندید، من امام شما هستم، من قرآن ناطق شما هستم، بزنید، برید جلو. گفتن اه چه حرفا میزنه این، ما تو آدم خوبی میدونستیم تا حالا، ما تا حالا میگفتیم تو آدم خوبی هستی، معلوم شد تو هم یه آدم جا طلبی، تو میگی یعنی ما بریم با قرآن به جنگی؟ نه خیر، نمی جنگی. خب نه جنگید شما. مالک اشتر مسئول پیشروی بود، فورا فرمان داده که مالک اشتر برگردد که دیگه جنگ با قرآن روانی. فشار زیاد آوردن، پیغام داد مالک برگرد. مالک برنگشت، آقا اجازه بدید یکی دو لحظه دیگر، یکی دو ساعت دیگر بیشتر باقی نمونده است، اینا شکست نهایی نصیب می شود. آمدن که مالک بر نمی گردد، یا مالک را برگردن یا همینجا با این شمشیرهای خودمون 20,000 نفر آمدن، با شمشیرهای خودمون قطعت می کنیم، تو داری با قرآن می جنگی؟ علی پیغام داد مالک اگر می خواهی علی را زنده ببینی برگرد. قضیه را در اینجا خونسا کردن. حالا جریان اینها را نمیخوام، جریان حکمیت دیگم به کجا کشید، بعد به چه صورتی اینها در آمدن، چون یه جلسه که بیشتر نداریم در این بحث، اون نتیجه گیریایی که باید بکنم اونا را باید دارتن عرض بکنم. قضیه حکمین، گفتن نخیر دو نفر حکم داور معین کنیم، داور. حالا که قرآن آمده میان داور، بسیار خوب، داور معین کنیم. اونها امرات شیطان معین کردن. علی پیشنهاد کرد ابن عباس، عالم دانشمند زیرک را. گفتن نخیر، ابن عباس پسر عموت قومخیش توست، ما باید یک کسی را دعوت کنیم که با تو قومخیش نباشه. گفت مالک اشتر. گفتن نه، ما مالک اشتر قبول نداریم. پس کی اون یکی قبول نداریم، اون یکی قبول نداریم، ما فقط ابو موسی اشعری را قبول داریم. حالا ابو موسی کیه؟ جز لشکریان علی است؟ نه، ابو موسی کسی است که حاکم کوفه بوده ظاهرا و علی علیه السلام اون را معزول کرده از حکومت کوفه. یه آدمی است که از در دلش دشمنی داره با علی علیه السلام. فقط ابو موسی اشعری را ما قبول داریم. ابو موسی را آوردن، ابو موسی هم گول امرؤاس را خورد. او حقه خیلی که به بازی شبیه تر بود از امر جدی که مکرر شنیده اید رخ داد. وقتی که فهمیدن گول خوردن گفتن اشتباه کردی. حالا که میگن اشتباه کردی با چی میگن؟ اشتباهشون باید اشتباه دیگری است. اقرار اشتباهشون اشتباه دیگری است. نگفتن اشتباه کردیم اون روزی که دست برداشتیم از جنگ با معاویه و ما باید می جنگیدیم. این جنگ با قرآن نبود، جنگ له قرآن بود نه علیه قرآن. گفتن نه، اون درست بود. نگفتن اشتباه کردیم که ابو موسی رو معین کردیم، باید تسلیم ابن عباس می شدیم یا مالک اشتر می فرستادیم. این هم نگفتن. گفتن چی اشتباه بود؟ گفتن اساسا این که ما قبول کردیم در دین خدا دوتا انسان بیان داوری کنن این کفر است. در قرآن می فرماید ان الحکم الا لله، حکم منحصرن مال خداست. چون قرآن گفته حکم منحصرن مال خداست، یعنی که انسانی حق داوری ندارد. پس اساسا داور معین کردن کفر بودست، شرک بودست، هممون کافر شدیم. ما که توبه کردیم استغفر الله ربی و اتوب الیه، استغفر الله ربی و اتوب الیه، آمدن سراغ علی. علی تو هم که کافر شدیم استغفار، تو هم استغفار. حالا ببینید مشکل چی؟ حالا ببینید معاویه مشکل علی است یا این خشک مقدس ها؟ امرؤاس مشکل علی است یا این خشک مقدس ها؟ فرمود شما اشتباه میکنید، حکمیت کافر نیست، معنی آیه را شما نمیدونید. ان الحکم الا لله، یعنی قانون فقط از ناحیه خدا باید وضع بشود یا کسی که خدا به او اجازه داده است. ما که نخواستیم کسی دیگه بیاد برامون قانون معین کنه، ما گفتیم قانون قانون قرآن، دو نفر بیان مطابق قرآن بیان داوری کنن. داوری را به خدا که نمیاد در میان در اختلافات افراد بیاد داوری کنه که چی میگید شما؟ گفتن حرف همین است. علی فرمود من هرگز گناهی را که مرتکب نشده ام اقرار به گناه نمی کنم و هرگز چیزی که خلاف شرع نیست من نمیگم خلاف شرع بوده است. من چطور بیام دروغ ببندم به خدا و پیغمبر بگم حکم قرار دادن، داور قرار دادن در اختلافات این خلاف شرع است و کفر است؟ کفر نیست. شما هر کار میخواید بکنید بکنید. راهشون با علی جدا کرد. فرقه ای شدن به نام خوارج، یعنی شورشیان بر علی. اینها شروع کردن خون دل به دل علی وارد کردن. عجیب. و علی هم تا وقتی که اینها قیام نکرده بودند، قیام مسلحانه نکرده بودند، با اینها مدارا کرد، حد اکثر مدارا، حتی حقوق اینها را از بیت المال قطع نکرد، آزادی اینها را محدود نکرد. جلوه چشم دیگران می آمدند، بهش جسارت می کردند، اهانت می کردند، باز علی حلم می بردید. علی بالای منبر بود صحبت می کرد، یکی از اینا پارازیت می داد. یه روزی علی بالای منبر بود، یه کسی یه سوالی کرد، علی دلدگاهای جواب بسیار عالی بهش داد که اسباب حیات و تعجب همه شد، شاید همه تکبیر گفتن. یکی از این خارجی ها اونجا بود، گفت قاتله الله ما افقه، یعنی خدا بکشه اینه، چقدر ملاست. اصحابش خواستن که بریزن به سر او، فرمود چه کارش داری؟ یه فوشی به من داده، حد اکثر اینه که یه فوشی بهش بدید. نه، کارش نداشته باشه. علی مشغول نماز خوندن است. یکی از اینها به نام ابن الکوا نماز جماعت داره میخونه، خلیفه مسلمین است. این چه حلم است از علی. مشغول قرائت قرآن است. یه وقتی اینا که به علی اقتدا که نمی کردن، گفتن علی مسلمان نیست، علی کافره، علی مشرک است. در حالی که علی مشغول قرائت قرآن بود، قرائت حمد سوره بود، یکی از اینها آمد با صدای بلند این آیه قرآن خوند، ولقد اوحی الیک و الی الذین من قبلک لئن اشرکت لیحبطن عملک. خطاب به پیغمبر است، ای پیغمبر به تو وحی شده است و به پیغمبران پیشینم وحی شده است، اگر تو هم مشرک بشی یا اون پیغمبران هم اگر مشرک بشوند تمام اعمالشون هدر رفته است. این آیه را خون خواست دیگه علی، ما قبول داریم. اول مسلمان تو هستی، سابقه در اسلام چنین است، خدمات چنین است، عبادت چنین است، اما چون مشرک شدی، این بعدی میگه تو مشرک شدی و خدا رو نمیشناسی. چون تو مشرک شدی، برای خدا شریک قائل شدی، در نزد خدا هیچ اجری نداری. علی چه جور رفتار میکنه؟ علی به حکم اینکه اذا قرأ القرآن فاستمعوا له وانصتوا، که اینجا میبینید که نوشتن، یعنی هر وقت دیدید قرآن میخونن استماع کنید، گوش کنید. او داره قرآن میخونه، تا او شروع کرد به این آیه رو خوندن، علی سکوت کرد، گوش کرد. وقتی که تمام کرد دو مرتبه ادامه داد، باز تا ادامه داد دو مرتبه همون آیه رو تکرار کرد، باز علی سکوت کرد، آیه او رو گوش کرد، تمام کرد، ادامه داد. بار سوم که او شروع کرد یا بار چهارم که شروع کرد، دیگه علی اعتنا نکرد، این آیه را خوند، فصبر فإن وعد الله حق ولا يستخفنك الذين لا يوقنون، اعتنا نکرد و نماز را ادامه داد. آیا به این مقدار قناعت کردن؟ باز اگر قناعت کردن، مشکل بزرگی برای علی نبودن. چیکار کردن؟ اینا کم کم دور هم دیگر جمع شدن، دور هم جمع شدن، جمعیتی تشکیل دادن، حزبی تشکیل دادن، بلکه یک فرقه تشکیل دادن، یک فرقه اسلامی و یک مذهبی در دنیای اسلام. این که میگم اسلامی نه، واقعا جز مسلمان ها هستن، اینا کافرن از نظر ما. یک حزبی و یک مذهبی در دنیای اسلام ابداع کردن، برای مذهب خودشون یه اصول فروع ساختن. گفتن کسی از ماست که اولا معتقد باشد که هم عثمان کافر است و هم علی کافر است و هم معاویه کافرند و هم کسانی که به حکمیت تسلیم شدن کافرند. تمام کسانی که به حکمیت تسلیم شدن کافرند. خودم هم کافر شدیم ولی ما توبه کردیم و هر کسی توبه بکند فقط مسلمان است. خیلی خوب، اینم یکی. آمدن یه عقیده دیگری پیدا کردن، اون عقیده این بود که گفتن امر به معروف و نهی از منکر شرط ندارد. در مقابل هر امام جائر و هر پیشوای ظالمی در هر شرایطی باید قیام کرد، ولی با یقین به این که قیام بیفایده است. اینم یک چهره خشن عجیبی به اینها داد. اصل دیگری که برای مذهب خودشون تأسیس کردن، که باز حاکی از تنگ نظری و جهالت اینها بود، آمدن گفتن که اساسا عمل جزء ایمان است، عمل جزء ایمان است، ما ایمانمون فکر از عمل نداریم. مسلمان به گفتن اشهد ان لا اله الا الله و اشهد ان محمد رسول الله مسلمان نیست. مسلمان اگر نمازش خوند، اگر روزش گرفت، اگر شراب نخورد و اگر قمار نکرد و اگر زنا نکرد و اگر دروغ نگفت و اگر از هر گناه کبیره پرهیز کرد، تازه اول اسلامش است. و اگر یه مسلمان یه دروغ بگوید، از او کافر نجسته، از او مسلمان نیست. اگر یک بار غیبت بکند، از دین اسلام خارج است. اگر یک بار شراب بخورد، از دین اسلام خارج است. مرتکب کبیره را از دین اسلام خارج دانستن. نتیجه این شد فقط خودشون این مقدسه در دنیا مسلمانن. نتیجه این شد در زیر این قبه آسمان غیر از ما دیگه مسلمانی وجود ندارد. و یه سلسله اصول دیگر که برای خودشون ساختن، چون یکی از اصولشون این بود که امر به معروف و نهی از منکر واجب است، به هیچ شرطی هم ندارد و هر امام جائری که باشد در مقابلش باید قیام کرد و علی را جزء کفار می دانستن، گفتن پس راهی نمونده غیر از این که ما باید قیام کنیم علیه علی. یه دفعه خیمه بیرون زدن، چادراشون بیرون زدن، رسمن یاغی شدن، رسمن یاغی شد علی علیه السلام. وقتی که اینا یاغی شدن، چون در یاغی شدنشون هم یه اصول بسیار خشکه و اصول بسیار خشنی را پیروی میکردن، میگفتن دیگران مسلمان نیستن، چون دیگران مسلمان نیستن از اونها نمیتونیم زن بگیریم، به اونها هم نباید ما زن بدیم، ذبایح اونها حرام است، یعنی گوشتی که اونها ذبح میکنن از قصابی اونها ما نباید بخریم، و بالاتر این که زنان اینها هم کشتنشون جایز است، اطفالشون هم کشتنشون جایز است. آمدن بیرون، چون همه مردم دیگر رو جایز القتل می دانستن، شروع کردن به کشتار کردن، غارت کردن، اینجا رو ببر، اینجا رو ببر. عجیب وضعش. یکی از صحابه پیغمبر با زنش میگذشت در حالی که حامله بود اون زن. از او خواستن که از علی تبری بجوید، نکرد، کشتنش، شکم زنشم دریدن با نیزه. بودن شما کاتب و همین ها از کنار یک نخلستان میگذاشتن، نمیدونم مال کی بوده که مال او رو محترم میدانستن. یکی از اینها دست بود یه خورما به دهنش گذاشت، چنان نهیب بهش دادم که خدا میدونه. گفتن به مال برادر مسلمان تجاوز میکنی. کارشون به جایی کشید که علی آمد اردو زد در مقابل اینها، دیگه نمیشد آزادشون گذاشت. ابن عباس رو فرستاد برود با اونها سخن بگوید. همونجا بود که ابن عباس برگشت، گفت چهره هایی دیدم، پیشانی هایی دیدم، کینه بسته هست از کثرت عبادت، کف دست ها مثل زانوی شتر هست، پیراهن های کهنه زاهد مآبانه و قیافه های بسیار جدی و مصمم. ابن عباس کاری پیش نبود، خود علی رفت باهاشون صحبت کرد. صحبت های حضرت مؤثر واقع شد. از اون عده که 12,000 نفر بودن نهیب بهش دادن که خدا میدونه. گفتن به مال برادر مسلمان تجاوز میکنی. کارشون به جایی کشید که علی آمد اردو زد در مقابل اینها، دیگه نمیشد آزادشون گذاشت. ابن عباس رو فرستاد برود با اونها سخن بگوید. همونجا بود که ابن عباس برگشت، گفت چهره هایی دیدم، پیشانی هایی دیدم، کینه بسته هست از کثرت عبادت، کف دست ها مثل زانوی شتر هست، پیراهن های کهنه زاهد مآبانه و قیافه های بسیار جدی و مصمم. ابن عباس کاری پیش نبود، خود علی رفت باهاشون صحبت کرد. صحبت های حضرت مؤثر واقع شد. از اون عده که 12,000 نفر بودن 8,000 نفرشون پشیمان شدن. یه پرچمی به عنوان پرچم امان نصب کرد، هر کسی که زیر این پرچم بیاد در امان است. آمدن ولی 4,000 نفر دیگرشون گفتن محال و ممتنع است. علی هم شمشیر به گردن این مقدسینی که این پیشانیشون پینه بسته بود گذاشت، تمام اینها را از دم شمشیر گذروند و کمتر از 10 نفر از اونها نجات پیدا کرد که یکی از اونها عبدالرحمن ابن ملجم بود، این آقای مقدس. علی جمله ای دارد در نهج البلاغه. علی موجود عجیبی است، از عظمت علی اینجا ظاهر میشه. میگوید انا فقعت عین الفتنه ولم یکن لیجتر علیها احد غیری بعد ان ما جا غیهبها واشتد کلبها. میگه این من بودم و فقط من بودم و غیر از من احدی قادر نبود که چشم این فتنه رو بکند، یعنی فتنه این خشک مقدسه. غیر از من احدی از مسلمین جرأت نمی کرد که شمشیر به گردن اینها بگذارد، چون طبقه به اصطلاح مقدس مآب را 2 طبقه فقط می تونن بکشن. یه طبقه کسی که به اسلام معتقد نیست، به ایمان معتقد نیست، به خدا معتقد نیست، خب می تونن می کشن، مثل که آمدن اصحاب یزید امام حسین رو کشتن.